بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. فرمود در این مناجات با عظمت تمام عمرم غرق در نعمتهای شما بودم و هستم، نیکی های خدا، عنایات خدا، غرقی. لذا بعد از مرگم هم این نیکی و محبت و لطفت رو از من قطع نکن که اونجا محتاج تری. هم بخوانیم، هم عنایت کنیم، هم انشاءالله تعالی در صدد تهذیب براییم. و اما ثانیه فإن لم یتصادق اعتقادهما بالصحة فی فعلن که ان اعتقد احدهما وجوب الجهر بالقراء يوم الجمعه والاخر وجوب الاخفاء فلا اشكال في وجوب الحمل على الصحيح به اعتقاد الفاعل. من اگر بخوام دوباره سور هفتگانه که دیروز تقدیم محضر کردم بنویسم پای تخته وقت میبره. سروران عزیزم آقایی کنن، نوشتشون رو جلوشون بیارن، من بررسی میکنم خارج کتاب، بعد اون وقت رو کتاب تطبیق میدیم. عرض کردیم لطفا نمودار دیروز رو محل نظرتون قرار بدید جلوی چشم. عرض کردیم که شک توسط شاک در فعلی که صادر میشه از یک غیر میتونیم تقسیم بندی کنیم به الف به جیم، بگیم یا این شاک عالم به علمه یا عالم به جهله یا اصلا این شاک خودش جاهله. پس عالم به علم، عالم به جهل و جاهل، الف به جیم. بعد گفتیم خود این الف پنج صورت دارد، یه دونم به، یه دونم جیم، در کل میشه هفت صورت. اما پنج صورت الف که عالم بود به علم فاعل به صحیح و فاسد، یعنی میدانست که این فاعل، این عمل کننده مسئله دونه، حکم دونه، میدونه که به چی صحیح محقق میشه به چی فاسد محقق میشه. عرض کردیم که خود این پنج صورت داره. چطور پنج صورت داره؟ چون یا میداند این آقای شاک به مطابقت اعتقاد خودش با اعتقاد این شاک میدونه تطابق وجود داره. گفتیم خود این تطابق دو صورت داره، یا تطابق تام یا به نحو عموم اعتقاد حامل است. هر کدوم که باشد اینجا صحت واقعی درست است و بلا اشکال، هر کدوم که باشد و اثر بار می شود، اثر عقد نکاح باشد، عقد بیع باشد، هر چه باشد بار می شود. این صورت یک و دو بود که حکمش رو دیروز خوندیم، هم بر صحت واقعی و ترتیب آثار. ولی یه وقتی است که این شاک عالم به علم، عالم به اینکه علم دارد اون آقای فاعل به صحیح عمل و فساد عمل حکم دانه، یه وقتی خودش علم دارد این شاک به این که مخالفت دارد اعتقادش با اعتقاد شاک، اسمشو گذاشتیم تخالف. گفتیم خود اینم دو صورت دارد، تخالف به نحو تباین کلی به تعبیر بعد تعبیر کرده در 108 اختلاف تباینی، یا اوسط جلد 6 91 تعبیر کرده به تباین کلی. مثل چه مثالی؟ مثل اینکه یکیشون معتقده در ظهر جمعه باید وجوب جهر داشت، یکیشون قائل به وجوب اخفا، هیچ اشتراکی ندارن، این تباین تباین تامه. حکم این صورت چه می شود؟ حکم این صورت امکان ندارد که هم شود بر صحت واقعیه. من شاک می دانم که او تباین نظر با من داره، من میگم وجوب اخفات، او میگه وجوب جه، چجوری حملش کنم بر صحت واقعیه؟ اینجا 100% حمل می شود بر صحت اعتقادیه، هم می شود بر صحت اعتقادیه. زیل این میخوام دو نکته بگم، در کتاب نیست، دو نکته زیل این صورت سوم، دو نکته میخوام عرض کنم. عده‌ای خواستن درست کنن بگن اینجا هم میشود هم بر صحت واقعیه کرد، همین که ما گفتیم هم میشه بر صحت اعتقادیه، صورت ثالثه رو دارم عرض میکنم. عده‌ای خواستن بگن حمل میشه بر صحت واقعیه، چرا؟ چون احتمال این که گرچه او مثلا قائل است، اون آقای فاعل قائل است به وجوب اخفا، ولی ممکنه سهواً و نسیاناً به جهل خونده باشه، گرچه قائل به وجوب اخفات فاعل ولی سهواً و نسیاناً امکان داره، احتمال دارد که او به جه خوانده باشد، پس حمل میکنیم بر صحت واقعی علتشان. جواب آن است که اینجا ما اصل عدم داریم، استصحاب عدم داریم نسبت به سهو و نسیان، لذا این راه راه درستی برای اینکه بخوایم از صحت واقعی دفاع کنیم نیست. عده‌ای خواستن درست کنن به طریق دیگری صحت واقعی، اینا در کتاب نیست، برای تکمیل بحث دارم عرض میکنم، در اوسق هست اینها جلد 6 95. عده‌ای خواستن از راه دیگری درست کنن، به چه بیان؟ گفتن درست این آقای فاعل مثلا قائل به وجوب اخفاته، ولی برخلاف اعتقادش احتمال داره نماز خونده باشد، یعنی وجوب جهر رو گرفته باشد، جهری خونده باشد. صاحب اوسق میگه اینم به درد نمیخوره برای هم بر صحت واقعی، چرا؟ چون این مستلزم تفسیق فاعل است، باید بگیم که در این صورت او فاسق است، چرا؟ چون علم دارد حکم الله وجوب اخفات است، بعد آسیست، اهل فسق است، زیر پا میذاره این علمش رو، به جهر میخواند، لذا این راه هم راهی برای حمل بر صحت واقعیه نیست. میتونید این عرایض بنده رو، دو نکته رو در اوسق جلد 6 صفحه 95 ببینید، میتونید در قلائد بعضیش رو جلد 2 414 ببینید، در حاجای اعتمادی جلد 3 327 ببینید. تمام شد صورت ثالثه. میرم سراغ صورت رابعه. صورت رابعه کجاست؟ تباین جزئی، نه تباین کلی. به چه نفع تباین جزئی؟ به این که اعتقاد فاعل اهم باشد. این همون صورتی بود که صفحه 354 خوندیمش و ما میگفتیم ای کاش شیخ اولین صور رو گفته بود، بعد در ادامه میومدیم مطالب که 354 355 نصف صفحه فرمود میفرمود، این همونی بود که 354 داشتیم. یعنی چی؟ یعنی فاعل معتقد است به این که عقل رو هم میشه به فارسی خونم به عربی، هر دوتای صحیحه، لکن آقای شاک قائل است به این که فقط به عربی، فقط به عربی.
حکم این چی میشه؟ خب حکم اینه که خونده بودیم 354 355 گوش کردی؟ خونده بودیم. اینجا زیرش یادداشت کنید. اما و اما در این صورت چهارم، یا اینکه ما از کسایی هستیم که میگیم حکم ظاهری در حق شخصی حکم واقعی در حق دیگران حساب میشه. جلد 1 صفحه 82 مرحوم شیخ انصاری فرمودین رو. اگر ما به این قائل باشیم دیگه این بحث ثمره ندارد، هم بر صحت واقعیه یا صحت اعتقادی، لا ثمره للخلاف. چرا؟ چون در هر دو صورت ما باید ترتب اثر بدیم با این مبنا. چه قائل به صحت واقعیه باشیم باید آثار رو مترتب کنیم، چه قائل به صحت اعتقادیه باشیم چون مبنامون این شده اگر او بر اساس اعتقاد خودش عمل رو انجام داد حکم ظاهری او در حق من میشه حکم واقعی، من باید ترتیب اثر بدم. لذا لا ثمره للخلاف. چرا؟ چون در هر دو صورت ثمره چون در هر دو صورت ترتب آثار می شود. ولی اگر مبنامون چی بود؟ مبنامون این بودش که نخیر، حکم ظاهری در حق دیگران حکم واقعی در حق دیگری حساب نمی شود، که شیخ انصاری فرماید همین هم حق است در این صورت. اگر این مبنا رو قبول کردیم شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت دو وجه هست. کدوم دو وجه؟ همون که صفحه 355 خوندیم، بیایم تمسک به اطلاق کلمات اصحاب بکنیم بگیم هم بشود در صحت واقعیه، یا نه بیایم ادله حجیت اصالت رو ببینیم، اجماع عملی، اجماع قولی و اختلال نظام، همه اونا رو بپرونیم به نحوه پروندنی که 355 دیروز عرض کردیم، لذا قائل بشیم هم بر صحت واقعیه نمیشود هم بر صحت اعتقادیه میشود. این هم برای صورت چهارم. میریم سراغ صورت پنجم. صورت پنجم چی بود؟ صورت پنجم این بود که این شاک عالم باشد به این که این آقای فاعل مسئله دان است، حکم دان است، و جاهل باشد این آقای شاک به چی؟ به تطابق و تخالف. تا الان میگفتیم عالم به تطابق باشد دو صورت، عالم به تخالف باشد دو صورت، حالا میگیم جاهل باشد به تطابق و تخالف. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این صورت هم حمل میشود بر صحت واقعیه. چرا حمل میشود بر صحت واقعیه؟ دلیلش شیخ در کتاب ندارد، خارج دارم عرض میکنم. حمل میشود بر صحت واقعیه چرا؟ به خاطر اینکه رفقای عزیزم اینجا سیره جاریه، سیره بر این است که اگر این صورت بود حمل می شود در صحت واقعیه. اون سیره‌ای که اون اجماع عملی که داشتیم اینجا انصراف ندارد، این صورت رو می گیرد. سیره داره. دیگه چی؟ این صورت صورت قلیلی نیست که یه نفر عالم باشد که فلانی حکمدان است منطان نداند در این دانستن حکم این آقای روبرو، آقای فاعل، آیا با او تطابق دارد یا تخالف. ما الان خیلی وقت اینجوریه، میدونیم یه کسی حکم دانه ولی نمیدانیم که نظر او چیست، آیا با ما مطابقت دارد یا مخالفت دارد. این مثالش در خارج کم نیست، این کم وقوع نیست، این نادر نیست. اگر بخوایم اینجا اصالت و صحت جاری نکنیم اون اختلال نظام اینجا پیش میاد. پس به دلیل سیره و به دلیل حکم عقل یعنی اختلال نظام اینجا هم بر صحت واقعیه میشود. اینم صورت پنجم. صورت ششم، صورت ششم چه بود؟ که این آقای شاک عالم باشد به جهل فاعل، بداند این آقای فاعل که داره این فعل رو انجام میده، این اصلا حکم بلد نیست، عالم به صحیح و فاسد نیست، فعل رو داره همین جوری انجام میده. در این صورت چی؟ شیخ انصاری میفرماد در این صورت دوباره اون دو وجه میاد. کدوم دو وجه؟ دو وجهی که 355 گفتیم. کدوم دو وجه؟ دو وجهی که در صورت چهارم گفتیم، همونهایی که تو 355 هم گفته بوده، اون دو وجه میاد. اطلاق عطاب، این که ادله این مورد را نمیگیرد. این هم در مورد صورت ششم. صورت هفتم چی؟ اونجایی که شاک اصلا جاهله، اصلا عالم نیست به وضعیت این آقای فاعل، شیخ انصاری میفرماد دو وجه در اینجا میاد. دو وجه در اینجا میاد. لطفا عبارت کتاب رو نگاه کنید، بعدش یه تکمله کوچیک هم موقع عبارت دارم. و اما ثانیه، ثانیه کجا بود؟ اونجایی که یعلم مخالفت بود، بداند با هم که تخالف دارن. گفتیم خودش دو صورت دارن، تباین کلی، تخالف کلی، تباین جزئی. اینو میخواد بگه، یعنی صورت 3 و 4 ما رو میخواد بگه. و اما ثانیه فإن لم يتصادف اعتقادهما بالصحة في فعله، اگر تصادق نداشته باشد، یعنی تباین، تباین تام و کلی باشد، مثل کجا؟ چعن اعتقد احدهما فاعل یا شاک وجوب الجهل بالقراءه يوم الجمعه والاخر وجوب الاخفاء، این تباین کلیه، یکی وجوب جهل یکی وجوب اخفاء، فلا اشکال، حکمش چیه؟ فلا اشکال فی وجوب الحم على صحیح به اعتقاد فاعل، صحت اعتقادی نه صحت واقعیه. اینجا بود که گفتم دو بیان آوردن آقایون برای اینکه بگن صحت واقعی از اون تا رد کردن، قلائد آدرس دادم، اوثق آدرس دادم، آجای اعتمادی آدرس دادم. و این تصادق اعتقادو هما، ولی اگر تباین کلی نباشد، جزئی باشد. و این تصادق اعتقادو هما، مثل کدوم مثال؟ مثل همون مثال 354 که مثال العقد بالعربیت و الفارسیه، فاعل قائل است به صحت به هر دو، ولی شاک میگه فقط عربی. فان قلنا، نموداریتون رو نگاه کنیم، ان و ان، اگر قائل شدیم حکم ظاهری در حق کسی حکم واقعی در حق دیگری، در این صورت این خلاف ثمره‌ای ندارد، چون در هر دو صورت باید آثار مترتب بشود. فإن قلنا ان العقد بالفارسی من الفاعل، دست گذاشت رو اونی که با هم اختلاف دارن، شاک میگفت فقط به عربی، فاعل میگفت به فارسی، چون به فارسی هم معتقد بود ممکنه این عقدی که انجام داده به فارسی باشه. فإن قلنا ان العقد بالفارسی من الفاعل سبب لترتب الآثار علی من کل احد، من کل احد، حتی المعتقد به فساده، حتی شاکی که معتقد است به فساد به فارسی، چون او میگفت فقط عربی. رفقا این عبارت معادل چیه؟ حکم ظاهری در حق شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه حساب بشه، جلد 1 صفحه 82. فلا ثمرت للخلاف، ثمره‌ای در این اختلاف نیست، آیا هم کنیم بر صحت واقعیه یا صحت اعتقادیه. چرا؟ چون در هر دو صورت باید آثار ترتب پیدا کنند. دلیلش رو که عرض کردم از خارج. فلا ثمره للخلاف فی الحم على معتقد الحامل صحت واقعیه، اول فاعل صحت اعتقادیه. اینجا درر مرحوم آخون صفحه 406 رو هم ببینیم. و این قلنا بالعدم، ولی اگر بگیم نخه، حکم ظاهری در حق کسی حکم واقعی در حق دیگری حساب نمی شود، کما هو الاقوا،
ها اینجا شیخ انصاری نظر خودش رو داد، کما اینکه ما اقوال و عدم میدانیم، حکم ظاهری کسی حکم واقعی در حق کسی دیگر حساب نمیشود. حالا دلیل اقوایت چیه؟ خب ما اینجا که این بحث رو نداریم که، ولی اگر فضلا میخوان دلیل اقوایت رو از نظر شیخ ببینن، صاحب بحث جلد 8 صفحه 109 دلیل اقوایت رو بیان کرده. و ان قلنا بالعدم کما هو و این عدم اقوا ففیه الاشکال المتقدم، دوباره اون دوتا وجه میاد. اشکال متقدم چی بود؟ 355 گفتیم فان العمده الاجماع و لزوم الاختلال، اجماع قولی، اجماع عملی و اختلال، هر ستاشو فروندیم، چون این صورت چهارم همونی بود که 354 355 خونده بودیم. دو وجه اینجا میاد، ففیه الاشکال المتقدم، به وجه میتونیم بگیم صحت واقعیه، به وجه میتونیم بگیم صحت اعتقادیه. ففیه الاشکال المتقدم، کدوم اشکال متقدم؟ 355 من تعمیم الاصحاب فی فتاویهم، فتاواهم، فتاوی مربوطه صحیحه، شاید فتاوی حتی قیاس مطابق با قیاس باشه. من تعمیم الاصحاب فی فتاویهم و فی بعض معاقد اجماعاتهم، یادتونه دیروز اینو اضافه کردم به 355، گفتم اینو صفحه بعد میگه و در چرا معاقد و چون معاقد لفظی قابل اطلاق گیری است، میتونیم شمولیت از توش به دست بیاریم. من تعمیم الاصحاب فی فتاویهم و فی بعض معاقد اجماعاتهم علی تقدیم قول مدعی صحت، میگن مدعی صحت قولش مقدم است، نیمدن قید بزنن فقط به صورت تطابق، عدم القیدشون این صورت چهارم رو هم میگیرن. بله بله یه جایی رو خارج کردیم، کجا؟ تخالف به نحو تباین کلی، چون اونو به هیچ وجه نمیشه هم کرد دست حد واقعیه، فقط اون صورت خارج میشود از اطلاقات شمولات. و من اختصاص وجه هم بر صحت اعتقادی است و من اختصاص ادله دیگه، چه خنسایی چه صفحه پیش گفته بود، اینجا فقط یه ادله می نویسه. منظور از ادله اجماع قولی، اجماع عملی و عقل به منات اختلال نظام است. و من اختصاص الادله به غیر حاضر صورت، دلیل اختصاص چی؟ دیروز در 355 مفصلا گذشت. میریم سراغ صورت پنجام و این جهل الحال، اگر شاک نسبت به وضعیت فاعل جاهل باشد که آیا تطابق دارد قول او با ما، اعتقاد او با ما، یا تخالف دارد، جاهل نسبت به تطابق و تخالف باشد، فالظاهر الحمل، حمل میکنیم بر صحت واقعیه. چرا؟ لجریان الادله، چون هم سیره رو داریم اینجا، هم عرض کردیم این صورت یه صورت نادری نیست، یه صورت کثیری است. ماها کثیرن میدانیم در جامعه متدینین به این که فاعل فعلی حکم بلده، این کم نیست در جامعه متدینین، ولی آیا خودش مجتهده، آیا با من هم نظره؟ یا اگر مقلده، فتوای مجتهدش با فتوای من یا فتوای مجتهد من یکی، اینو این کثیره، به نسبه این کثیره. لذا اگر نخواهیم اصالت و صحه رو جاری بکنیم، اختلال نظام پیش میاد. و ان جهل الحال فالظاهر الحمل جریان الادله، بل دیگه ربطی به اینجا نداره فضلا، مربوط به یه بحثی است که قبلا بهش اشاره کرده بودیم در قول مرحوم کاشف القطا، ان شاء الله تعالی چند جلسه بعدم تیتر داریم مستقلا بهش میرسیم. یادتونه گفتیم ما سه تا اصالت و صحه داریم، اصالت و صحه فی فعل نفس که اسم دیگه‌اش قاعده فراغ و تجاوز بود، اصالت و صحه فی فعل غیر همینی که داریم بحث میکنیم، اصالت و صحت در اعتقاد غیر،
اعتقاد که این رو تیک داریم انشالله چند جلسه بعد بهش میرسیم. شیخ انصاری اینجا یه اشاره‌ای هم به اصالت و صحت در اعتقادم کرده، فرموده ما که الان نمیدونیم او تطابق دارد اعتقادش با ما یا تخالف، ولیکن چون میدانیم حکم بلد است حتی میتونیم از اصالت و صحت در اعتقاد استفاده کنیم. اون بحثی که خواهد آمد انشالله. ولی شیخ با تعبیر یمکن میاره، یمکن، تعبیر به یمکن اشعار دارد که شیخ انصاری جازم نیست. چرا؟ چون قبلا وقتی داشتیم قاعدت الیقین به اون سه معناشو میخوندیم، متذکر قول مرحوم کاشف القطاع شدیم که ایشون از اصالت و صحت اعتقاد استفاده کرده بود، اونجا عرض کردیم عده میگن اصالت و صحت اعتقاد برای این است که بگو اعتقادشو از مدرک درستی گرفته، این مد نظر از اصالت و صحت، بگو از مدرک درستی گرفته، نه اینکه اعتقادش مطابق با واقع است، لذا یمکن میاره. و این جهل الحال فظاهر الحمل جریان الادله، بل یمکن، یم تعبیر یمکن رو دقت کنید، بل یمکن جریان الحمل علی صحت فی اعتقاده. رفقا ما یه صحت اعتقادیه داشتیم که تو این بحث داشتیم بحث میکردیم، میگفتیم صحت به اعتقاد فائل، ولی اینجا صحت فیه ها، فی با با فرق میکنه، ما هنوز صحت فی رو بحثشو مبسوط نرسیدیم، تیت دارد به فضل الهی خواهیم رسید. بل یمکن جریان هم علی صحت اعتقادهی. خب وقتی گفتیم اعتقاد صحیحه، نتیجه اعتقاد صحیحه، منم که اعتقادم صحیحه، اونم که اعتقادش صحیحه، نتیجه میشه پس با هم که تطابق داریم. فیحمل، فا به این فا توجه کنیم، بنابر امکان جریان هم بر صحت اعتقاد، فیحمل علی کون این که اعتقادش مطابق است با اعتقاد حامل. چرا؟ چون هر کسی اعتقاد خودش رو صحیح میدونه، لأن اعتقاد الحامل از صحیح، اعتقاد او رو که هم بستهی کرده میشه تطابق. و سیجی الکلام و فی انشاءالله تعالی به فضل الهی خواهد آمد در 383. اینم برای صورت پنجم. میریم سراغ صورت ششم. صورت ششم چی بود؟ صورت ششم اونجایی بود که حامل شاد عالم است به این که این آقای فاعل اصلا حکمدان نیست، مسئله دان نیست، نمیدونه در چه صورتی فعل صحیح است، در چه صورتی فعل باطل است. شیخ انصاری میفهمد دو وجه اینجا میاد، و ان کان الحامل عالما به جهل فاعل بالحال، بالحال یعنی جناب فاعل نمیدونه چجوری فعل میشه صحیح، چجوری فعل میشود باطل، لذا خودش تفسیر میکنن. عالمن به جهل فاعل بالحال یعنی عدم علم فاعل به صحیح و فاسد. ففیه ایزن مثل صورت چهارم الاشکال المتقدم، اون دوتا وجه میاد دوباره اینجا، اون دوتا وجه میاد دیگه. شیخ انصاری چون دوتا وجه رو تکرار کرده بود دیگه اینجا نمی نویسته خصوصا، این خصوصا رو توجه کنیم. خصوصا مرحوم شیخ انصاری میگه تو اینجا اگر حملش بخوایم بکنیم به صحت واقعی مشکل داریم، چون ادله این مورد رو نمیگیره. حمل بر صحت واقعی مشکل است، خصوصا حمل بر صحت واقعی مشکل است، خصوصا تو کجا؟ تو جایی که او فعلی رو انجام بده، او یعنی فاعل، که مخالف احتیاط باشه، یعنی تو فضایی که وظیفه فاعل احتیاط است، وجوب اجتناب است، بیاد فعل رو انجام بده. ما بخوایم هم بر صحت واقعی کنیم، تو این فضا دیگه خیلی مشکله، چون داره اون مخالف با احتیاط عمل میکنه. کسی که مخالف با احتیاط عمل میکنه چجوری فعل او رو هم بر سرد واقعیه بکنیم؟ مثل کجا؟ رفقای عزیزم جلد یک یادتونه دیگه، الموجز یادتونه دیگه، گفتیم در شبهه تحریمیه، شبهه محصوره، مرحوم شیخ انصاری فرمود حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه، احتیاط باید بکنه. میداند یکی از دو لیوان خمر است، نمیداند کدام. اینجا وظیفش احتیاطه، وجوب موافقت قطعیه، باید هر دو رو بذارد کنار، هر دو رو باید بذارد کنار، هر دو مشتبه رو باید بذارد کنار، وظیفش احتیاطه. بعد بیاد چیکار کنه؟ برداری یکی رو سر بکشه. الان فعل اون مخالف با احتیاطه، من چجوری هم بکنم بر صحت واقعیه؟ لذا هم بر صحت واقعیه مشکل است، خصوصا در فعلی که مخالف با احتیاط است. ملاحظه بفرمایید. ففیه ایضا مثل صورت، این صورت ششم مثل صورت چهارم است، ایضا الاشکال المتقدم بچهان اینجا میاد، خصوصا اذا کان جهل الفاعل مجامعا جمع شود لتکلیف فاعل بالاحتیاط والاجتناب. مثل کجا؟ کما اذا علمنا ان فاعل اقدم على بيع عهد المشتبهين بالنجس. حالا من مثال زدم به هر دو راش سر بکشد، شما مثال بزنید به مثال شیخ انصاری که همین هم در جلد یک داشتیم. میداند یکی از این دو مبی مردار است، نمیداند کدام. حق ندارد هیچ کدوم رو بفروشن، ولی بیاد یکیش رو بفروشن. انهو اقدم علا بیع احد المشتبهین به نجس، میداند یک کدوم از این دوتا خمرست و نجس، نمیداند کدام، هر دوتا رو بفروشن. خب در این صورت میتونیم هم بکنیم فعل او رو بر صحت واقعیه؟ او داره مخالف احتیاط عمل میکنه، احتیاط ما رو به واقع میرساند. کسی که فعلش فعل مخالف با احتیاط هم بکنیم بر صحت واقعیه؟ کما اذا علمنا انه اقدم على بيع عهد المشتبهين بالنجس. الا اینکه بله یه احتمال میدیم، چون مشتبهینه دیگه، ممکنه اینی که اون فروخته اون نجسه نباشه، اون مرداره نباشه، ولی خب به هر صورت چون داره خلاف احتیاط عمل میکنه، فعلش رو بخوایم هم بر صحت واقعی کنیم مشکل هست. الا انه یحتمل ان یکون قد اتفق المبی غیر نجس، اونی رو فروخته باشد به طور اتفاقی که نجس نیست، مردار نیست. و کذا یعنی ففیه ایضا الاشکال المتقدم در صورت هفتم. صورت هفتم کجا بود؟ انکان شاک جاهلن به حالهی، اصلا جاهل باشد، نداند به این که این حکم بلد هست یا حکم بلد نیست، جاهلن به حالهی، در این صورت هم اشکال متقدم میاد. پس در سه صورت، چهارم، ششم، هفتم، شیخ انصاری فرمود دو وجه هست. وجهی داریم برای هم بر صحت واقعیه، وجهی داریم برای عدم هم بر صحت واقعیه، هم بر صحت اعتقادیه. وجهی داریم برای ترتیب آثار، وجهی داریم برای عدم ترتیب آثار. بعد شیخ انصاری میفرماید البته تو این صورت چهار، شیش، هفت که گفتیم دو وجه داریم، اینا در برخورد با این سه تا صورت چهار، شیش، هفت اینجوری نیستش که وضعیت مشکلیت اینها در هم بر صحت واقعی به یک اندازه باشد. چرا؟ چون گفتیم یکی از چیزهایی که مهمه این است که تأثیر ادله رو در این موارد صبر ببینیم. خب گفتیم یکی از چیزهایی که تأثیر دارد در گرفتن ادله این صورت ها این است که میزان تحققش در خارج چقدره. رفقا الان همین صورتی که خوندیم، صورتی که انکان عالما به جهلهی، اینم مقدارش کم نیست. تو همین جامعه متدینی ما کم نیست که به افراد بر بخوریم، کمه به نسبه ها، کمه به نسبه نیست، کم نیست به نسبه که به افرادی بر میخوریم که اصلا نمیدونیم. این خدمت شما هست سرود که میدانیم که این حکم بلد نیست اصلا، این هم کم نیست. لذا چون موارد اینها از جهت قالب قلت تعدادش آنچنان با هم یکی نیست، لذا نمیتونیم بگیم صورت 4, 5, 6 که گفتیم یعطی فیه الوجهان، این یعطی فیه الوجهان به یک میزانه. لذا شیخ مینویسه الا ان الاشکال فی بعض هذه الصور، این 4, 5, 6 احون از اشکال از فی بعض، ساده تر اشکال. از چه جهت ساده تره؟ از جهت شمولیت ادله. چرا از جهت شمولیت ادله؟ چون نمیدانیم میزان خدمت شما عرض شود کثرت و قلتشون چقدره. فلابد دمن از تتبع و تمام. یه نکته ای عرض بکنم بعد برم سراغ تنبیه ثانی انشالله. نکته ای که عرض میکنم آن است که مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 صفحه 110-111 نوشته استاد در مجلس بحث فرمودند که فقط یه صورته که ما نمیتونیم هم بکنیم بر صحت واقعیه. یه صورت کدوم؟ اون صورتی که میدانیم تخالف به نحو تباین کلی، وگرنه در بقیه صور حتی شماره 4، حتی شماره 6، حتی شماره 7 که گفتیم یعطی فیه فیها الوجهان، بازم قائل میشیم هم میکنیم از صحت واقعیه. چرا؟ لجریان سیره. چون وقتی سیره یعنی اون اجماع عملی که خود شیخ انصاری فرمود نگاه میکنیم، میبینیم این صور رو میپوشانن. پس کمان که مرحوم همدانی هم این نکته رو فرموده، همدانی صفحه 470 رو ببینید، همین نکته رو فرموده. فقط یه صورتی که ما نمیتونیم هم بکنیم بر صحت واقعیه، اونم اونجایی که علم داشته باشم که اون مسئله دان است، فاعل مسئله دان است و بدانم مسئله‌ای که میداند تباین کلی با من دارد. اینجا باید هم بکنیم بر صحت اعتقادیه. بله یه صورت دیگه ایرم بحر میگه شیخ انصاری استثناء کرد، اونجا مشکل هم بر صحت واقعی. کدوم؟ همین خصوصنی که 356 خوندیم، فاعلی که فعلش مخالف با احتیاط هست، اینجا هم بخوایم هم بکنیم بر صحت واقعی مشکل هست. اینم نتیجه گیری درس تنبیه ثانی بر اساس درس شیخ انصاری در کلاس که فرمود همه حمل می شود بر صحت واقعیه الا جایی که تباین کلی باشد و الا این خصوصاً 356، این دو مورد استثناء شده است در درس. تمام. از تنبیه ثانی، تنبیه ثانی تیتر بخوایم بهش بدیم، کما اینکه در درس‌های خارج تیتری که دادن آینی که بحث می‌کنن، بعضی اصلا بعضی از این موارد رو بحث نکردن، گفتن اینا واسه قواعد فقهیه. تنبیه ثانی تیترش اینه محل و مورد جریان اصالت و صحفی فعل القیر، کجاها می‌شود اون فعل جمله‌ای که داشتیم، ما فعل جمله می‌گفتیم یکی از موارد فعل جمله چی بود؟ موارد تطبیق اصالت و صحه. این تنبیه ثانی میخواد پاسخگوی اون فعل جمله باشد. موارد تطبیقش کجا؟ اصالت و صحه کجاها جاری میشود؟ اختلاف هست. لااقل 6 نظر داریم. 6 نظر لااقل داریم. گوش کردید؟ اونی که امروز میتونیم بخونیم نظر مرحوم محقق کرکی مرحوم خدمت شما هستم صاحب جامع المقاصد، نظر او رو امروز میتونیم بخونیم. مرحوم محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه در جامع المقاصد جلد 5 315 و جلد 7 307 308 به همینی که نور دارد رجوع کنیم. از عبارتش به دست میاد محل جریان اصالت و صحه فقط برای شک در وجود مانع است، فقط برای شک در وجود مانع است. تو اینجاست که میتونیم اصالت و صحه جاری کنیم. مثال بزنم، اگر ارکان عقل اونایی که در مکاسب خوندید یا دارید میخونید از جهت متعاقدان بایو مشتری تمام باشد، ارکان تمام باشد، شروط متعاقدان همه باشد، شروط عوضن مبی و مثمن همه شروط باشد، یعنی ارکان اربعه تمام باشد، حالا صدق عقد می کند. از این به بعد که صدق عقد کرد اگر شک کردید در وجود مانع میتونید اصالت و صحه جاری کنید. مثل چی؟ مثلا شک در مانع مثل این که شک بکنید آیا این آقای بایه وقتی داشت بی میکرد شرط کرد به این که حق تصرف نداری شما مشتری در این مبی؟ یعنی شک در وجود شرط مفسد. شرط مفسد ارکان نیست، شرط مفسد مانع از صحت عقده. لذا گفته اگر شک کردیم در وجود شرط مفسد اینجا میتونیم اصالت و صحه جاری کنیم، ولی بعد اتمام ارکان اربعه، شروط متعاقدن، شروط عوضن باید تمام باشه. چیزی هم که پشتوانه فکر مرحوم محقق بوده عرض کردم، فرمانده شما میخواهید بگید اصالت و صحه فل عقد، باید عقد موضوعا محقق بشه بعد شما بگید اصالت و صحه در این عقد، عقد انجام شده. عقد زمانی محقق می شود که از جهت ارکان اربعه شروط المتعاقدن شروط العوضه تمام باشد. بعد اگر شک داشتی در طرق شرط مفسد مانع توجه نکنید اصالت و صحه جاری کنید. این نظر اول در این بعد. امروز بیشتر از این نمیتونیم بخونیم، عبارت رو توجه کنید. افغانی اگر میخواید شیش قول رو ببینید سید جلد 3 391 شیش قول رو آورده، میتونید ببینید یک جا. افغانی ان ظاهر من المحقق الثانی ان اصالت الصحه انما فقط جاری میشود تجری فی العقود بعد استکمال العقل الارکان. نکتهش هم عرض کردم ها، چون ایشون فرموده در این صورت صدق عقد می کند بعد استکمال ارکان اربعه، بعد شما میتونید اگر شکی کردید بگید اصالت و صحه جاری میکنید. خب میگید در کجا گفتیم؟ یا در جامع المقاصد گفته، قال فی جامع المقاصد فی ما لو اختلف از زامن و المضمون له، زامن و مضمون له اختلاف کنند. فقالت زامن، زامنه میخواد از دید ضمانت در بره، میگه من اون موقع که ضمانت کردم سبی بودم، ضمانت سبی هم به درد نمیخوره. مضمون له میگه نه تو بالغ بودی، ضمانتت به درد میخوره چون به نفعشه دیگه، مضمون له دیگه. لو اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن زمن تو در حالی که انا سبیم، پس ضمانت من به درد نمیخوره. و انکره او المضمون له، بگه نه تو بالغ بودی. بعد ما رجح تقدیم قول زامن را، بعد از این که مرحوم محقق کرکی محقق ثانی ترجیح داده تقدیم قول زامن را. رفقا ترجیح قول زامن یعنی چی؟ یعنی اصالت و صحت جاری نمیشه دیگه، چون زامن میگفت من سبی بودم پس این ضمانت صحیح نیست. ترجیح داده قول ضامن را، یعنی اصالت و صحه رو جاری نکرده. چرا؟ چون اینجا شک در موردی است مربوط به ارکان اربعه، سباوت و بلوغ، شروط المتعاقدن. گفته چون اینجا مربوط به ارکان اربعه شروط المتعاقدن، پس اصالت و صحه اینجا نمیاد، اینجا اصالت و فساد میاد، اصالت و فساد جاری میشود. بعدما رجح تقدیم قول ضامن، گفته اینجا جای اصالت الفساد است و جای استصحاب عدم زمان است، استصحاب عدم زمان. ما هذا لفظه، فقال ما هذا لفظه، این لفظش اینه در جلد 5315. فان قلت، نه در جامع المقاصد ننوشته فان قلت، نوشته فان قیل، ولی ضرری به بحث ما نمیزنه. فان قلت، اگر شما بگی للمضمون له اصالت و صحه فی العقود است، چرا شما رو ترجیح قول ضامن دادی؟ مضمون له به نفعش ما اصالت و صحه رو داریم فی العقود، شدی؟ پس بعد به نفع مضمون له شما حکم میدادی، نه به نفع ضامن. فان قلت للمضمون له اصالت و صحه فی العقود، دیگه چی؟ به نفع مضمون له است ظاهر حال العاقد الاخر انه لا يتصرف باطلا. گوش کنید این رو. اولا در بعضی از نسخه‌های رسائل جالبه که این آقایون کنگره نمیدونم چرا نیوردن، ولی در بسیاری از نسخه‌های رسائل به جای این کلمه عاقد آخر بالغه، بالغ، ظاهر و حال البالغ. شما شرح حاجای اعتمادی رو ببینید جلد 329 بالغ اومده، تمهید رو ببینید جلد 1144 بالغه. نمیدونم چرا این آقایون این نسخه رو نگفتن، بالغ آمده. خب اگر بالغ باشم، خب ظاهر حال بالغ، بالغ میخوره به مضمون له. ببینید بالغ، چون در مورد اینکه مضمون له بالغ بود که اختلافی نبود، ضامن میگه من ضمانت کردم صبی بودم، پس این بالغ میخوره به مضمون له. ظاهر مضمون لهی که بالغ است این هستش که یک کاری میکنه که بتونه تصرف کنه. یعنی چی؟ یعنی میاد ضامنش رو هم یه شخص بالغ میگیرد. پس حق با مضمون لهه، چون ظاهر شخص بالغ این است که یک کاری میکند که بتونه تصرف کنه، پس میاد ضامنش رو بالغ میگیرد، پس حق با مضمون له است نه با ضامن. و ظاهر و حال العاقد الاخر مضمون له این است که ان این عاقد آخر یعنی مضمون له لا یتصرف باطلا، یه کاری میکنه که تصرفی صحیح باشد. برای اینکه یه کاری میکنه که تصرفی صحیح باشد، یعنی چی کار میکنه؟ ضامنش رو میاد بالغ قرار میده، پس حق با مضمون له. این آقایون کنگره که اومدن عاقد آخر رو نوشتن به خاطر اینکه در متن اصلی جامع المقاصد جلد 5315 عاقد آخره نه بالغ، یعنی اینا بر اساس مصدر نوشتن عاقد آخر. ما عرضمون این است که ولو این عاقد آخر باشد، ولی دوباره میخوره به مضمون له، به خلاف عده‌ای که زدن به خدمت شما عرض شود که ضامن. نه، اولا اون نسخه بالغ قرینه است به این که این نسخه عاقد آخر میخوره به مضمون له، ثانیا از جهت معنایی هم با مضمون له سازگار است. ظاهر حال عاقد آخر، عاقد آخر کیه؟ عاقد آخر یعنی مضمون لهی که در مقابل این ضامن آخر حساب میشود. ضامن میگفت من صبیم، ضمانتم اون موقع که ضمانت کردم صبی بودم، ضمانتم به درد نمیخوره. ظاهر حال عاقد آخر که مضمون له باشد این است که نه، میاد تو بحث ضمانت کسی رو ضامن میگیره که عاقل باشه و بالغ باشه. و ظاهر حال العاقد الاخر انه لا يتصرف باطلا. اگر به ما بگید به دو دلیل باید به نفع مضمون له شما کنار برید، چرا به نفع ضامن کنار رفتید؟ قول تو کدوم قسمت قطع شد آقا؟ الان میاد صدا میاد؟ میاد صدا ما آقا؟ الان خوب شد؟ از کجا صدا قطع شد آقا؟ عرض کردم که اگرم عاقد آخر باشد که در مصدر عاقد آخر است، بازم میخوره به مضمون له نه به ضامن. چطور بهش میگیم به مضمون له عاقد آخر؟ چون ضامن میگفت من ضمانت کردم در حالی که سبیم، عاقد آخر میشه مضمون له، یعنی عاقد دیگر از ضامن که میشه مضمون له. لذا ما خط کشیدیم رو بیانات آقایون و معشینی که اومدن عاقد آخر رو ضامن گرفتن. فَإِنْ قُلْتْ قُلْنَا نَخِ، اینجا جای اصالت و صحت نیست چون عقد هنوز محقق نشده، شک در یکی از ارکان اربعه هست. قلنا ان الاصل فی العقود از صحه، اصالت و صحه کی جاری میشه؟ بعد استکمال ارکان اربعه، شروط متعاقدن، شروط عوضن. چرا؟ لیتحقق وجود العقد، تا عقد محقق بشه بعد اصالت و صحه فی العقد جاری بشود. اما قبل الاستکمال فلا وجود للعقد. لذا هر اشکالی که برگردد به ناحیه ارکان اربعه نمیشود اصالت و صحه جاری کرد. فلو اختلف فی کون المعقود علیه معبد خوبل حرست یا عبد است. ببینید بازم بحث شروط العوضین است، شروط العوضین است. حلف منکر و وقوع العقد علی العبد، اینجا میتونید اصالت و صحه جاری کنید. و کذا از ظاهر نمایت مل استکمال المذکور لا مطلقا، مطلقا اصالت سجاری نمی شود. استغفر الله و الحمدلله.